الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موضوع بحث ما در رابطه با یک سوال ذهنی نسل جوان که تعلمات روحی و امراض بدنی از کجا نشأت میگیره و اصلا چرا مایی که دارای عالی ترین ایدئولوژی و بهترین سمبول و جامع ترین مکتب هستیم در مکاتب، جوانهای ما باید دارای یک سری استرس‌های روحی باشن؟ چرا باید دارای یک سری اضطراب ها و نگرانی هایی در زندگیشون مشهود باشه؟ در رابطه با امراض بدنی و بهداشت در اسلام در دو روز صحبت کردیم و امروز رو اختصاص میدیم به مسائل روحی و روانی. یک عواملی که باعث میشه اطمینان قلبی و آرامش روحی ایجاد بشه صحبت میکنیم و بخش دومش رو اختصاص میدیم به عوامل استرس‌زا و عواملی که ایجاد اضطراب میکنه. یک بحث خیلی مهمی است برای هم جوانها و هم جواندارها. روان انسان اگر آرامش داشته باشه، صحیح فکر میکنه، منطقی تصمیم میگیره. اگر روان انسان آرامش نداشته باشه و دلغره و اضطراب و نگرانی در اندیشه او حاکم باشه، بدونید اگر تنبیه بکنه تنبیهش منطقی نیست، اگر دستور بده دستورش معقول نی، و اگر امر بکنه یا نهی بکنه امر و نهی او طبیعی نیست، برخورد او معتدل نیست. چرا؟ چون روان او روان اعتدال نیست. برزا خانومی که صداتون میاد در رابطه یه با به دست آوردن یک زندگی مطمئن و داشتن یک روحیه بسیار عالی و آرامش خاطر، رجوع میکنیم به قرآن مبین. ببینیم قرآن کریم برای درمان استرس ها و اضطراب ها چه دستورالعملی رو مطرح میکنه. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 190 آیه ای دارد بسیار عالی، بسیار قابل ملاحظه برای همه ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یکی از بزرگترین مشکلات نسل جوان ما خودگم کردگی است و یکی از مهمترین رموز موفقیت نسل جوان ما خودیابی است. خودیابی نتیجه رشد میده، خودگم کردگی نتیجه شکست. اگر یک جوان نسبت به خودش، نسبت به آیندهش، نسبت به کارش، نسبت به برنامه ریزی که کرده دلگرم باشه، دلشاد باشه، امید داشته باشه، هیچ وقت این جوان ابتر کارش رو تمام نمی کنه، هیچ وقت این جوان وسط راه رها نمی کنه کارش رو. عموماً جوانها، به خصوص جوانهای محصل، به خصوص جوانهای محصل، دانشجو، دبیرستانی و حتی طلبه های بزرگوار، گاهیشون برنامه ریزی خیلی دقیق هم میکنن، شور خیلی عجیبی هم اول کار دارن، ولی مثل آتش میمونن. دیدید بنزینه که رو آتش میریزی یک لحظه گر میگیره، ولی این گر گرفتن این آتش مقطعی است، دفعتن است، یهوییه. بعد میبینیم بعد از چند ثانیه مجددن چیه؟ این آتش فروکش میکنه. کسی که تصمیمات او و شور او شور بنزینی باشه، هیچ وقت فایده نداره، هیچ وقت این نمیتواند به خودش برسه و به هدف و نتیجهش دست پیدا بکنه. برای شما از اون طرف ببینید، آتیش لا خود خاکستر، اینو داری خاکستر رو آتیش ریختن، آتیش ها زیر خاکستر ها، ولی این حرارت خاص خودش داره، رو همونم میشه غذایی بپزی، میشه آب جوش بیارید، میشه یه چای خیلی خوش طعم و خوشمزه ای درست بکنی، میشه خیلی راحت گرم میکنی خودت رو، و حتی میتونی در زمستان سردی در زیر کرسی با همون آتیش لای خل چیکار کنی؟ خاکستر شبت رو صبح بکنی. اما بنزینی که دفعتن روی آتش ریخته میشه، این حرارت چون حرارت بی حیایی میشه و یهو گر میگیره، احتمال خطرسازیش هم بله هست، احتمال این که کمکت که نمی کنه هیچ، تازه یه مشکلی هم برات وارد بکنه، مواتو بسوزونه، ریشتو بسوزونه، حتی داریم طرف حواسش نبوده اومده بنزین رو ریخته، این گر آتش و گر آتش اومده بالا، در جا تمام ابروهاش سوخته، موژهاش سوخته، آتش رو باید مهار کرد. تصمیم همینطوره. گاهی در وجود انسان یک سری تصمیمات و یک سری شور به وجود میاد که اگر جلوی او شور رو نگیرید خیلی جا رو منهدم میکنه. و لذا جوانهای عزیز ما در بدو اندیشه رشدیشون یک شور خیلی عجیب و قابل خلاصه وصفی دارن، خیلی عجیبه. ولی میبینیم دو روز که از این برنامه‌ریزی گذشت شروع میشه، یعنی دانشجوی عزیز میدونن بارها و بارها در یک ماه چندین برنامه‌ریزی نوشته شده، ولی هر برنامه‌ریزی عمر دو سه روزهی بیشتر نداشته. وقتی قرآن کریم میفرماد شما اگر خواستید یک دمای تثبیتیهی که بتواند دیگه امید شما را از جوش نندازه و آن جوش امید شما را در همون حال نگر بداره، ما یک پیام دادیم به شما که اگر به این پیام دقت بکنید هیچ وقت در جامعتون و در زندگیتون دم در مزاج نخواهید بود، هیچ وقت شل و سفت نخواهید شد، نیازی بر این ندارید که دوباره یه برنامه ریزی جدیدی برای خودتون داشته باشید، و با یک حالت و امید خیلی عجیبی میتوانید زندگی خودتون رو ادامه بدید. قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 190 میفرماد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، اون کسانی که همیشه به یاد خدا، چه اون موقعی که ایستادن، چه اون موقعی که نشستن، و علی جنوبهم، چه اون موقعی که بر پهلوهاشون خوابیدن، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در همه حالات و در همه شؤونات زندگی دارن متذکر میشن آنچه که خدا در آسمان و زمین خلق کرده، نگاه میکنن به آسمان ها، نگاه میکنن به کرات، نگاه میکنن به سیارات، نگاه میکنن به زمین، نگاه میکنن به طبیعت، نگاه میکنن به اطراف خودشون، چی میگن؟ میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا هیچ وقت ما رو به عنوان باطل خلقمون نکردی، ما رو بیهوده خلق نکردی، و تو منزهی از این که یه کار باطلی و بیهودهی انجام بدی. سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از آتش جهنم خودت حفظ کن. آتش جهنم کی بر انسان واجب میشه؟ موقعی که انسان خلقت خودش رو و عالم هستی را یک خلقت باطلی بدانه. این خیلی نکته روانی درش هست. خدایا ما را از آتش جهنم حفظمون کن. کی این حرف رو میزنه؟ آیا نگاه کنید چقدر سیاقش زیباست. قرآن کریم میفرماید الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم، اون کسانی که به یاد خدا ایستاده نشسته در حالی که بر پهلوهاشون آرمیدن چیکار میکنن؟ و يتفكرون في خلق السماوات والارض، در اندیشه اون چه خدا در آسمان ها و زمین دارن و در خلقت آسمان و زمین اندیشه میکنن. بخ نتیجه اندیشه اینه ربنا ما خلقت هذا باطلا. کسی که میخواد آتش جهنم برش وارد و واجب نشه باید به یک نتیجه برسد، و اون نتیجه اینه که ما رو خدا بیهوده خلقمان بله نکرده است. حالا اون کسانی که این اندیشه در زندگیشون حاکم است، فکر میکنن خدای تو کار نیست، فکر میکنن یک زندگی همینطوری باری به هر جهت رو باید طی بکنن، و عوض این که یک زندگی انسانی داشته باشن یک زندگی نباتی دارن، یک زندگی حیوانی دارن، اینا نه نماز میخونن نه روزه میگیرن نه کار خیر میکنن نه رحم دارن نه صله رحم میکنن نه دستشون به خیر میره. چرا؟ چون میگن ما 4 روز میخوایم بیام تو دنیا بمیریم، مثل اوناقی که وقتی میمیرد از بین میره زیر خاکا، مثل حیوانی که وقتی از بین میرود دیگه پرونده او بسته میشود، ما هم یه 50 سال 70 سال کمتر بیشتر عمر میکنیم بعدم میمیریم. نه قبری هست نه قیامتی هست نه سوال و جوابی هست نه محشری هست نه حشری هست نه نشری هست نه سوالی هست نه بهشتی هست نه جهنمی هست. کسی که زاده زیر پله همه مقدسات اسلامی و زیر پله همه اعتقادات مذهبی و پایبنده به هیچ چیزم نیست، این دیگه هرچی دلش بخواد میگه، هر کاری دلش بخواد میکنه، هر جور دلش بخواد زندگی میکنه، ولذا چون پای بنده به مقدسات دین نیست زندگی او مساویست با فساد، ولذا کسی که در زندگیش فساد بکند هرگز بوی بهشت به مشام او نمیرسد. و من هر وقت با جوانای عزیز اینه، یکی از اون چیزایی که ما را نمیگذاره گناه بکنیم اینه که بفهمیم ما خلقت هذا باطلا. خدایی که ما میشناسیم منزه است از کار بیهوده، و رضا من و تو به عالم هستی رو که خلق کرده به خاطر این خلق کرده که ما به عبادت برسیم، یک زندگی همراه با اخلاق داشته باشیم، یک زندگی همراه با ایمان داشته باشیم. اون جوانی که چشم چرا نمی کنه، اون جوانی، اون آقایی که معاملاتش با دروغ یا ربا و نزور با کم فروشی و گران فروشی و گناه و ظلم و معصیت توأم است، این بزرگترین دردش اینه که فکر میکنه دنیا باری به هر جهت وجود اومده و قبر و قیامتی هم در کار نیست. ولذا اولین عامل برای آرامش خاطر ما یاد خداست، رسیدن به این اندیشه است. کدام اندیشه؟ اندیشه این که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. ما خلقت هوا باطلا، این یک عامل. عامل دوم برای این که انسان به یک زندگی معتدل برسد، به یک زندگی بدون استرس و اضطراب و دلهوره، قرآن کریم در سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 56 دومین عامل را مطرح میکنه. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. و ما یذکرون، کسی یادآوری نمیکنه، به خاطر نمیاره، مگر کیا؟ الا ان یشاء الله، مگر اون کسی که خدا بخواد اون بندش به یاد خدا باشد. خدا اهل التقوی و اهل المغفره، اون کسانی که با قرآن کریم ارتباط دارن، اون کسانی که کلمات پروردگار عالم رو مطالعه میکنن، اون کسانی که در زندگی روزمره شون یک ساعتی را برای مناجات با خدای خودشون قرار میگذارن، اون کسانی که در طول زندگیشون در مسیر پروردگار عالم قدم برمی‌داره. قرائت قرآن، خواندن قرآن، ارتباط با مواعظ توحیدی، این خودش برای انسان یک زندگی معتدل رو میاره. انسان هرچه از یاد خدا غافل بشه، از اندیشه‌های قرآنی غافل بشه، هیچ وقت مطمئن باشید کاری را که موجب رضایت پروردگار عالم باشه انجام نمیده. چرا؟ چون غفلت تمام وجودش گرفته. ولی کسی که قرآن میخونه و سعی میکنه آیات رو بفهمه و سعی میکنه رو آیات دقت کنه، سعی میکنه بر آیات غور بکنه، تحقیق بکنه، همین که مواعظ پروردگار به زبانش جاری میشه و همین که ذهنش رو متمرکز کلام خدا میکنه، همین یادآوری خودش در عمل او نقش مثبت دارد. یک بازاری، یک مغازه‌دار وقتی یه برنامه ریزی صحیح بکنه در طول معاملاتش، که وقتی مشتری در مغازه هست با مشتری صحبت بکنه، اونم رو اصول اسلامی، وقتی میخواد خودش خرید بکنه در اصول اسلامی قدم برداره، وقتی مشتری نیست و مشتری هم خودش نیست، نه فروشنده است نه خریدار، منتظر است که یک مشتری بیاد تو مغازهش، نشینه به این و اون نگاه بکنه، بنشینه پشت میز کارش با کلام خدا آشنا بشه مثل بازاری قدیم، مطمئن باشید چنین انسانی وقتی با قرآن و آیات الهی ارتباط داشته باشد و قسم دروغ نمیخوره، با قسم حضرت عباس دروغ کلا برداری نمیکنه. متاسفانه یکی از مشکلات ما قطع رابطه ماست با قرآن کریم، به خصوص در محل کارمون، در محلی که برنامه روزمره‌ای داریم. خدا رحمت کنه بازاری قدیم را، خدا رحمت کنه بازاریایی که یه نیمچه قبا هم تنشون میگردن و صبح اول وقت وقتی میرفتن مغازشون رو با بسم الله باز میگردن، به شاگردشون میگفتن یا آب و جارو بزن، و اولین درس حوزه رو شرکت میکردن، اولین درس حوزه فقه هم بود. صبح اول صبح تمام بازاری قدیم اینجوری بودن، میرفتن با درس آیت الله شهرشون با فقه محمد آل محمد آشنا میشدن. به محض این که یک اشکالی با کسی پیدا می کردن، هم او آقا می گفت آب بریم پیش آیت الله شهر، هم او طرفی که مدعی بود یا به هر جهت شکایت داشت می گفت باشه، دوتایی با هم می رفتن دو زانو مقابل آیت الله شهر می نشستن، مشکلشون رو حل می کردن. ولی متاسفانه الان ارتباط مردم با علما قطع شده، ارتباط مردم با علما قطع شده. خدا رحمت کنه آخوند گزیرا، خدا رحمت کنه آیت الله کرمانی را، خدا رحمت کنه آیت الله سهری را، خدا رحمت کنه آقا عطا الله امامی را، خدا رحمت کنه آیت الله آقا احمد امامی را. حتی اقل ما به خصوص خودمون علمای اخیر رو میدیدیم و الان میبینیم بازاری قدیمی که 50-60 سال از عمرشون گذشته است، همون منوال قدیم رو دارن ادامه میدن. الان میان خدمت آیت الله مظاهری، الان میان خدمت آیت الله امامی، خدمت آیت الله محقق، خدمت آیت الله ناصری، میان پیش آقا کمال فقیهمانی، حداقل علمای الان در شهر رو بازی ریش سفید قدیم میبینیم مشکلاتشو با علما حل میکنن، ولی به خصوص بازار جوان ما، طرف 30 سالشه الحمدلله مغازهی تأسیس کرده برای خودش، تمام کارهای شهرداری هم کرده، هیچ مشکل قانونی هم نداره، یک مغازه بسیار لوکس و شیک هم درست کرده. اما شما بگید ببخشید جناب آقایی که مغازه برای خودت باز کردی، با کدام از علما هش و نشر داری؟ بحث خمس و زکاتی بحث دیگه است، این که سال تو پر کی میری و خمس تو به کی میری بحث دیگه است. ببخشید شما در مسائل معاملات شرعیتون از کدام مسئله فقهی استفاده میکنید؟ واقعا اگر حوزه علمیه بیاد و تمام مغازه‌دارها را به امتحان بکشونه، کدوم بازاری امروز ما در فقه آل رسول میتونه نمره بالا 5 بیاره؟ واقعا چه مطالعه‌ای کردیم در رابطه مسائل فقهی؟ آقایی که مغازه را خودت باز کردی، چند بار تا حالا مسائل بیع و شراء را مطالعه کردی؟ چند مرتبه تا حالا اومدی ببینی فتوای مرجع تقلید در رابطه با معاملات نقدی چیه؟ فتوای مرجع تقلید درباره معاملات نمیدونم نصیحت چیه؟ چند بار رفتید از مرجع خودتون سوال کردید یا از نماینده مرجع خودتون سوال کردید که آقا با تورم و پایین و بالا رفتن نرخ‌ها بحث معاملات ما چیه؟ بعد جنس یا 7 ماه پیش خریدم با یک معامله 7 ماه پیش، یا نقدی خریدم یا چکی خریدم، به هر دلیلی مثلا خریدم 100 تومن الان شده 300 تومن، الان این جنس من با اون پول خریدم، و اگر بخوام این همین جنس رو با این قیمت بخرم 300 تومن باید پول بدم، آیا بنده جزء محتکرین حساب میشم یا نمیشم؟ این جنس رو قیمت قبلی حساب کنم یا قیمت فعلی؟ سودی که اسلام میگه شرعیست 10%، این 10% چقدره؟ آیا 10% 10% 10 سال پیشه؟ الان با تورم 15%، 12%، 20%؟ شما این درصدی که روش میکشی خودت به نتیجه رسیدی، دوست داشتی، یا شرع مقدس اسلام اجازه بهت داده؟ واقعا هیچ ارتباطی مردم نه با قرآن دارن، نه با فقه دارن، نه با رساله دارن. جامعه ای که اینقدر ناامنی اخلاقی درش به وجود آمده، علت العلل همه فسادها به خاطر همین عامل دوم است، یعنی قطع رابطه با قرآن کریم و مواعظ توحیدی و اوامر و نواهی محمد و آل محمد. ما اگر بریم ببینیم اهل تقوا کیان، اهل مغفرت کیان، بریم ببینیم فاکتوری که قرآن برای صالحین داده چی هست، و اون فاکتور شامل حال ما میشه یا نمیشه. من میترسم زمانی به این فکرها برسیم که کار از کار حالی گذشته باشد، یعنی رو سنگ مردشون خونه دیگه بیچان دیگه هزاری هم بگوی ای کاش من نماز شب ما خونده بودم، میگن ما شرمنده هستیم. آنچه که فرستادی را مورد مطالعه قرار میدهیم، نه آنچه میخواستی بفرستی را. قبل از این که کار ما به بن‌بست برسد و کار ما به ای کاش گفتن برسد، آقایون بیان یک دقتی بکنیم تو زندگیمون. این دنیا و این عروس دنیا سر خیلی دامادها رو زیر آب کرده و خیلی رو به کام مرگ کشونده. قبل از این که خدا اینا کرده، ببینیم زندگی ما پر شده از شبهات، پر شده از معاملات حرام، پر شده از لقمه های حرام، و هم خودمون رو به آتش حرام کشوندیم و هم زن و بچه‌مون رو، تا دیر نشده، تا عزرائیل نیامده، تا ملک الموت نیامده، یه محاسبه دقیق تو زندگیمون داشته باشیم. یکی از عوامل اضطراب و دلهوره اینه که انسان نمیدونه زندگیش رو در چه مبنایی شروع کرده. این خشت زندگیش رو کش کار گذاشته یا راست کار گذاشته. الان همه ما به زندگی قبلمون شک داریم، همه مون. طلبه و غیر طلبش. چون اگر بخوان متروخاش خاش بگذارن خیلی ها کمیتشون لنگ است. گر عام شود که مست گیرن در شهر حرام چه هست گیرن. این دو. سومین عاملی که باعث شه انسان دارای آرامش روحی باشد یاد نعمتها و یاد منعم است. چقدر این آیه زیباست. حتی قرآن کریم به بهترین پیغمبرش هم میگه یادت نره ما این کارا رو برات کردیم. و کسی که از موقعی که تولد شدی تا این موقعی که الان به اضطراب و استرس رسیدی، خدایی که اینقدر قبل از این که به این شک برسی، به این شبهه برسی، به این دلهره برسی، تو رو متنعم کرد از نعمتها، چرا باید از آینده هم ناراحت باشی؟ اون جوانی که وقتی یه چیزی از خدا دلش میخواد و برسه به هدف به بن‌بست میرسه خودشو بدبخت‌ترین و بیچاره‌ترین کس میدانه، این واقعا اگر با یک عینک واقعی بینی همین الان به زندگیش نگاه کنه و خواهد فهمید که خدا چقدر اون لطف کرده. ولی متاسفانه ما زود ناامید میشیم. جوانی که وایسته دم خیابون یک جوان همسن خودشو با آخرین ماشین آقنی سیستم میبینه یه آه میکشه میگه ای خدا بدبختر از منم هست. بدبختی ما اینه که حدیث رسول الله رو تو زندگیمون پیاده نکردیم. پیغمبر اکرم فرمود هر وقت خواستی حسرت خور کسی نشی به این روایت دقت کن. در مسائل مادی و دنیایی پایین پاتو نگاه کن و تو مسائل معنوی بالا سرتو نگاه کن. آی خانمی که توی خانه مثلا 100 متری با 4 تا 5 تا بچه خیلی مشکلت هست، میفهمم. خانه 500 متری رو نبین، مستأجری رو نگاه کن که روزی 10 بار صابخونه میاد، خلاصه روزه میخونه، داد میزنه، تهدید میکنه، خدا رو خانی بکنی به اون نگاه کن تا خدا رو شکر کنی. خانمی که شوهرت کارگره، شوهرت دستش خالیه و نگاه میکنی به آن زنی که این همه طلا مثلا به دست داره و شوهرش اینقدر ثروتمنده است، نمیخواد به آن خانم خوشبخت نگاه کنی، بیا به آن زن بیچاره ای نگاه کن که شوهرش معتاده، معتاده و تو اعتیاد دوز شده. جازی دختر و خانم سراغ دارم که میگم، خانم قالی بافی میکنه، خیاطی میکنه، کلفتی میکنه، بچه داری میکنه، بچه داری مردم، یعنی در شبانه رو شاید 400-500 استراحت نداره تا بتونه دختر خودش رو با آبر و با جازی که در حد توانش هست بده. شوهر معتاد اون میاد شبانه روزانه هر موقعی که بتونه جازی که خانم خودش برای دختر خودش با هزار زحمت کشیده و بیچارگی جمع کرده میاد میدوزده، میره میفروشه نصف قیمت، دودش میکنه، هروئین میخره یا تریاک میخره خودش رو اشباع میکنه. اگه یه شوهر دوز داشتی چه میکردی؟ اگه یه شوهر معتاد داشتی یا انگل جامعه چه میکردی خانم؟ ناشکری نکن. ما باید به یک دور نکته توجه بکنیم که هیچ کسی حق ندارد خودشو بدبخت‌ترین و پرمشکل‌ترین فرد جامعه بداند. چرا؟ چون اگر خوب تو جامعه بگردیم اینه یکی هم هست که از تو هم مشکلاتش بیشتر. یه خانمی در یک محلهی سخرانی میگردم، من گفت من پسرم فلج است و قطع نخایی شده تو ویلچره، چندین بار قرص خورده، با برق میخواسته خودشو بکشه و عجیب روحیش داغونه، نمیدونم چه کنم. پیش گفتم میشه یه شب بیاریش روزه؟ گفت باشه. تو این آیش هم وارد شدیم، یک جوانی تو ویلچر نشسته دمه در روزه، دمه در روزه، تو ویلچر نشسته دمه در روزه، دمه در روزه. خانمم کنار درب ورودی، گفت آجا بچم اینجاست. رفتم کنار این جوان در 20 سالش هم بود، نشستم یه چای خوردم، یه چای برای او بردن. گفتم پسرم امشب میخوام فقط و فقط برای تو منبر برم، یواشکی که کسی نفهمه، امشب از بسم الله تا دعای آخر منبرم مال توست. حرفو میخوام باد بزنم، آمادگی داری؟ گفت من اصلا میشم بادم که استفاده کنم. رو همین بحث نعمت ها و خاطراتی که از بعضی زندگی ها دارم عرض کردم، گفتم اون کسی که نابیناست حق نداند بگوید من بدبختر از همم. چرا؟ چون ما نابینایی داریم که هم نابیناست و هم فلج است. حالا تو اقلا نابینا هستی، با پات میتونی راه بری، یه عصا میتونی دستت بگیری. ما کسی داریم که فلج است، حق نداند بگوید من بدبخترین افرادم. تو اون جوانی که هم سن خود دو پا داره و میتونه دنبال توپ بده، رو نبین، از حسرت خودت رو داغون کن. بیان کسی که فلج است و کور است به اون نگاه کن. ما حق نداریم خودمون رو با بالاتر از خودمون مقایسه بکنیم، با پایین‌تر از خودت مقایسه. چرا؟ فقط یک جا تو زندگی خودتون رو با بالاتر از خودتون مقایسه کنید، اونم تو مسائل معنویه. اگه نماز جماعت خوندی خودت رو سلمان فارسی ندون، اون کسی که نماز شب میخونه رو نگاه کن. اگر نماز شب میخوانی خودت رو بالاتر از همه و عباد ندون، اون نماز شب خانه حافظ کل قرآن رو نگاه کن. اگر حافظ کل قرآن و نماز شب میخوانی بازم خودت رو بالاتر ندار، اون حافظ کل قرآن و نماز شب خونه امام زمان دبین رو نگاه کن. تو مسائل معنوی بالا سر خودتون رو نگاه کنید، اما تو مسائل مادی پایین پاتون رو نگاه کنید. قرآن رو بشنوید، سوره مبارکه مائده آیه 110. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. به هر جایی که رسیدید گذشته هاتون رو فراموش نکنید. به ناخوشی رسیدید گذشته هاتون رو فراموش نکنید. به خوشی هم که رسیدید به گذشته هاتون رو فراموش نکنید. به فقر رسیدید گذشته ها رو فراموش نکنید. به غنا هم که رسیدید همینطور. انسان در هر حالی حق ندارد نعمت هایی که خدا بهش داده رو یادش بره. قرآن میگه اذ قال الله، خدا فرمود یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، اذکر نعمتی علیک و انا والدتک، یادآور باش اون چه من نعمت بهت دادم هم به تو و هم به مادرت. از ایت تو که به روح القدس، اومدم روح القدس عالی ترین مدال زرین را برای تأیید تو به تو اختصاص دادم. ببین همه مسیحی ها به روح القدس اعتقاد دارن و تو را با روح القدس معرفی می کنن. روح القدس یعنی روح مقدس، روح مقدس یعنی روح الله. این بزرگترین نعمت تأییدی، دیگه بالاتر از این، دیگه تأیید بالاتر از این که عیسویان بیان تو رو به عنوان روح خدا در زمین معتقد باشن، این یک نعمت. نعمت دوم، تو کلم الناس فی المهد و کهلا، یادت نره تو گهواره که بودی
من به تو اجازه نطق دادم و اگر اون نطق رو نداشتی به تو اولین انگی که میچسبودن حرامزادگی بود و اولین تهمتی که میچسبودن به مادرت بود که دامن خودش را به گناه
آلوده کرده بود. یادت رفت؟
یادت رفت قوم و خویش خودتون دور مادرتو گرفتن؟ یادت رفت حتی پدر مریم هم از خجالت لب گزه میزد؟ یادت رفت تمام مردم شهر اومدن نفرین کردن، آب دهن بر کردن که مریم تو دختر و خانم خیلی پاکدامنی بودی، تو که شوهر نداشتی از کجا بچه دار شدی؟
مادرت اگر هزاری قسم هم میخورد کسی زیر بار نمیرفت.
این نطقی که تو در گهواره داشتی رفت به تهمت کرد. و بدونین آقایون، بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده نعمت آبروه.
خب تمام اسمام هم تو باشه ولی آبرو نداشته باشه چه فایده داره؟
اسمان که سهله، تمام دنیا مال شما دیگه. ما گردن کلفت‌تر از قارون که نداشتیم. قارون خیلی مال داشت اما آبرو نداشت. بزرگترین نعمتی که جناب عیسی بهت دادیم تو کلمون ناس فی المهده، که اگه حرف نمیزدی اون وقت دیگه به تو حلال زاده نمیگفتن، روح القدس هم که نمیشده هیچ. وقتی هم میگفتی بنده پیغمبر خدا هم میخندیدن، میگفتن اه کی پیغمبر شده؟ کسی که باباش معلوم نیست. ننش رفت آبرو رو ریخ. تمام این حیثیتی که تو به دست آوردی به خاطر اون نطقی بود که تو گهواره داشتی. یادت نره این نعمت هست. و اذ علمتو کل کتاب و الحکمه، یادت نره ها، پیغمبر اگر پیغمبر شد حرف حسابی باید بزنه. پیغمبری که هر سوال ازش کردن بگه من نمیدونم که پیغمبر نی. پیغمبری که وقتی ازش معجزه خواستن بگه من ازم نمیاد که پیغمبر نی. مردم دنبال یک رهبر باستناد میگردن و ما بودیم که نعمت حکمت و کتاب رو به تو دادیم و ما بودیم که حرفی برا گفتن اگر داری از برکت ما داری. یادت نره. و تورات و انجیل، علم تورات و علم انجیل رو ما بهت دادیم. و از تخلق من التین که هیئت طیر بهت یادته، بهت گفتن آقای معجزه درست کن، گفتی همین الان. اون وقت اومدی آب ریختی رو خاکا و خاکا رو گل کردی و با دست خودت با خاک از روی همون زمین کنار همون کسی که منکر پیغمبری بود یک کبوتر گلی درست کردی. بعد فتن فقفی ها اومدی دمیدی بران کبوتر گلی فتکون تیرن برنی، پرواز کرد جون گرفت و واقعا یک کبوتر واقعی شد. و اون آقا و عده‌ای که کبوتر درست کردن با گل تو دیدن و کبوتر واقعی شدنش رو دیدن اومدن به تو ایمون آوردن.
دلته اگه کبوتری که با گل درست میکردی و میدمیدی بهش و ما بهش جون نمیدادیم چه میشد؟ یادت نره. و
تبر اول اکمه اول ابرس، ما اومدیم پیسی و کوری او طرف رو شفا دادیم، آبرو بهت دادیم. یادت نره برای اون پیسی که داشت پوستش نکوپیس شده بود دعا کردی در آنی که هنوز کلام دعای تو از دهان تو بیرون نیامده بود و جمله بندید هنوز کامل نشده بود، طرف در آن واحد خوب شد. یادت رفت؟
یادت نره اون کور مادرزادی که با یک دستکشتن رو چشماش کوریش از بین رفت بینا شد. اینا خلاصه نعمتهایی که ما بهت دادیم. یادت نره.
و از تخرج الموتا لرزی، یادته رفتی در کنار قبرستان گفتن آقا اگه تو عیسی و اگه تو پیغمبری، پیغمبری که ما باید قبولش باشیم مرده باید زندگی کنه، گفتی آی کسی که منکری هر کدوم از این قبرها رو که دوست داری بگو تا مردشو زنده کنه.
اونا هم نرفتن یه مردهی که چارو پیش دفنش کردن به انتخاب کنن ها، اونم رفتن آقا جون که چه ارز کنم جد و نبجدشون که 500 سال بود خوابیده بود اونو اعتقاد کرده، گفتن آه اینه 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 و دور مثلا مرده شده و تمام این بدن این پوسیده شده بود
کرمین بود در قبر. اومدی گفتی قم به اذن الله ایها المیتی که کرمینی
و قبر شکافته شد در آن واحد مرده اومد پالا. یادته؟
ما زندش کردیم.
و اذ کففت بنی اسرائیل ان اذ جئتهم بالبینات فقول الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. یادته چقدر این بنی اسرائیل اذیتت کردن، هرچی معجزه آوردی گفتن این جادوگر است، این عیسی پیغمبر نیست، این سحر مبین است. ما اومدیم بنی اسرائیل رو مطیع تو کردیم، ما آمدیم در دهنشون رو بستیم. نعمتها رو فراموش نکنید. ببینید آیون، خدا آمده برای پیغمبری مثل عیسی آنچه که بهش داده رو ذکر میکنه که یاد من رو تو بده. آی جوان، هیچ وقت در برابر مشکلات منکر نعمتهای گذشتت
نشد.
یه رفیق داریم من خیلی خوشم میاد ازش، انصافه زندگیش کل مشکله ها پر، بعد من میگم آج آقا خدا شاهده من ممنون داره خودم، هرچی داره خدا خواستم بهم داده الحمدلله، هرچی خواستم بهم داده الحمدلله. آدم فی کل حال باید ممنون داره پروردگار باشه. در یکی از شهرها رفتم، یک مردی رو دیدم که روی این صورتش گوشت اضافی بود، لب نداشت، سه تا عضو کمرش بود، چشاش چک و چوله بود، دستاش نمیدونم انگشت نبود، یه وری بود، پاش چنفری بود، آقوقا یک جا سالم توی این هیکل این آقا ندیدم. تازه من میگه آجا تمام بدنم پر از قطعه های سرطانی، از این لثه هاش خون میومد، لب نداشت، نه اینکه بریده باشن، لب نداشت، یک حالت وحشتناک عجیب. بعد چای براش ریختم و نلبگی روشتم دهانشو، گفتم که خواب حتی زفت خودش هم نمیتونست بگه، از این لسه ها خون میومد و از بیر. گفتم حالت چطوره؟ مثل یک شادوماد توی کاخ مرصع یاقوتی ها، مثل یادم این که ده تا کارخونه داره روزی 60 میلیون صافیش براش میرسه، چجوری شنگوله با اون حالت یه مقداری بیشتر. گفت الحمدلله، یک الحمدلله از تای دلش گفت که من و شما که الحمدلله چهار ستون بدنمون سالمه، تو عمرمون یه الحمدلله اونجوری با اون غلیظی نگفته بودیم. آقا الحمدلله هم داریم تو الحمدلله ها؟ یکی آقاش مرده میگیم ها چه شده؟ الحمدلله بابا مرد. این الحمدلله یعنی یه کمپرسی فوش و نفرین و ناله که چرا بابا مرده. یه الحمدلله، یه الحمدلله داریم واقعا درک میکنه. بعد من گفت باشه به این مردم بگید به من چپشم نگاه نکنن، من آیت الله هم نبکردم، خولی فکردم دیوونه هم هست. گفتم چطور کجا درس میکنی؟ گفت نه آیت الله که تو فکر میکنی، نشانه خدا من برکتم روی زمین. گفتم چطور؟ گفت به این مردم بگو به من چپ نگاه نکنن، خدا منو خلق کرده که به من شما سالما نگاه کنید، شکر خدا به جا بیارید. چرا این چپ چپ نگاه میکنن به من؟ ببین من لب ندارم، حرفم نمیتونست درست بزنم، بسیار من دقت کردم، یکی از هم شریاش بوده برای من ترجمه میکرد، ما که نمیفهمیم چی میگه، یه جوری خاصی حرف میزن. گفت چشمو ببین، دستمو ببین، پامو ببین، قوز کمرمو ببین، صورتی که این سلولایی که رو گوش هست اینا گوشزاست. ببین آی جوان که جلو آینه وای میسی، یک غرور تو صورتت میزنه، میگی نکنمش که جاش نماند، فانتزی برای خودت درست کردی زندگی تو، که اگه یه خاله یه نمیدونم غرور رو صورتت بماند، یه لکهی بشمد، هی دنبال اینی که آه یه جوری جنرای پلاستیکیش بکنیم این جا برداشته بشه، به زیبایی من لطمه زده است. اگر این صورت صافی که خدا من تو داده گوشت اضافی از آن رشد میکرد چه میکردی؟ نعمت ها رو یادتون نره. بزرگترین نعمت خدا اینه که آدم شعور داشته باشه بگه الحمدلله. خب اینم دو عامل، سومین عامل، چهارمین عامل عرض بکنم به شکلی صلوات محمدی ختم بشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چهارمین عاملی که درمان می کند غفلت ما را و عامل است برای رسیدن به یک زندگی آرامش و با توکل، عبرت از تاریخ پیشینیانه. یه نگاه بکنیم به قبل. سوره یاسین آیه 30، الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آی کسی که وقتی به کارخونت میرسی یه نگاه میکنی، فکر میکنی های کارخونه میماند، تو هم عمر نوح داری. آی کسی که به ساختمان چندین طبقت نگاه میکنی و افتخار میکنی، آی کسی که به ماشین آخرین سیستمت میبالی و مینازی. به قول امیر المومنین سلام الله علیه، وقتی میومد میرسید به این خرابه ها داد میزد میگم این الملوک، این ابناء الملوک، این بانوک، این ساکنوک، این کسایی که کجان اون کسایی که اینا رو ساختن، کجان اون کسایی که پوز اینا رو میدادن، این مالکوک، اونا که میگفتن شیشتنگش به نام خودم، این کارخونه مانه منه، کجان اون که من میگردن. آقا عزرائیل اومد نیم منشون کرد، شب اول قبرم اومد نیستشون کرد. ای بشر بدبخت بیچاره که وقتی به مال دنیا میرسی خودتو گم میکنی. قرآن کریم میگه ای انسان غافل، گذشته ها را بله فراموش کردی. در سوره طه آیه 127 میفرماد افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. آی اونایی که هدایت میخواید بشید، اگه میخواین هدایت بشید برید خرابه ها رو ببینید که چقدر با کبر و تکبر را میرفتن در خانه هاشون. اما حالا کجان؟ کجان حالا؟ برو قبرستان، آره برو ببین از تو گردن کلفتم بودن اما بدون بیش از یک کفن با خودشون نبردن. اگر خیلی بدبخت و بیچاره باشی باید برو قبرستان، برو ببین خیلی بدبخت از تو بودن ولی باید بی کفن طرفتن. قبرستان خوبه، گذشته رو یادت باش، نگو طرف مرد تموم شد رفت، نه او زندگی کرد و مرد برای اینکه نتایج و تجربه او رو من و تو یاد بگیریم انشاءالله ما استفاده کنیم، اشتباهات اون رو تکرار نکنیم. و پنجمین عامل و آخر ارزم یاد مرگ و قیامته، چیزی که اصلا ما به فکرش. سوره یاسین آیه 31 و ان کل لما جمیع لدینا محضرون، همه میان انا لله و انا الیه کل نفس ذائقة الموت انک میت و انهم میتون. ای آقایی که در دنیا مشکل داری خدا کمکت کرد و مشکلاتت حل شد، خوشحالت. حل نشد خوشحال باش که الحمدلله یه عزرائیلی هست و یه روز میاد به این مشکلات بله خاتمه میده. راستی ها قیامت هم خوب نعمتیه، گاهی وقتا آدم دستش به بعضی نمیرسه یخته به تلونزشون و خیلی ظالمن، آدم پسشون برنمیاد. این مظلوم هی میگه خدایا تو که داده ما رو نمیگیری، صبرت کم نیست، تا بیای پدری نداری من هفت کفم بوسوندم، اما طوری نیست، بذار این هر کاری دلش بخواد بکنه، من فقط خوشحالم که یه قیامتی تو کار هست، خوشحالم یه صحرا محشری هست، خوشحالم یه دادگاهی هست، اونجا وقت حسابشو میرسم. اگه دنیا نتونستم بیخ خیرشو بگیرم میگذارم کجا؟ این یاد مرگ ما از همه ابعاد و زوایا باز به درد زندگی میخوره. یاد مرگ باش که اگه غنی شدی خودتو نگیری، یاد مرگ باش که اگه فقیری مواظب باش دینتو برای دنیا نفروشی، یاد مرگ باش ظالم نشی، یاد مرگ باش که اگه مظلومی و نمیتونی داد از ظالم بگیری، مرگی هست و قبری هست و قیامتی، حسابی است و کتابی. فرضا همه ما باید آماده باشیم برای اینکه وقتی احضار میشیم با میزان عدل الهی انشاءالله حداقل بدهکار خدا باشیم، بدهکار مردم. چون من روایت داریم پروردگار عالم فرمود شاید از حق الله که مال خودمه بگذرم، اما از حق الناس نمیگذرم. مردم سعی کنید که خانم بشین، بعد خانم جلسه رو به هم نزنید، سعی کنید برگی رو بعد بدید، سعی کنید که حق الناس را پامال نکنید. فردای قیامت یقتو نگیرن بگن چرا ارث خواهرتو بالا کشیدی، یقتو نگیرن بگن چرا ارث پسر برادرتو بالا کشیدی. مدرک اونا نداشتن، تو که میدونستی. من سراغ دارم دو تا برادر، یکیشون متدین، یکیشون هم انشالله متدین، اما ای باسواد ای بی سواد، بی سوادی هم بدبختیه ها. داداش اومده کلاسر برادر گذاشته، حالا که برادر بی سواد مرده پسرا میان ارث تقسیم بکنن، نن یک وجب زمین به نام باباشون نه، همه رو عمویه اخفان کرده، داداشش رو گول زده، همه رو به نام خودش امضا گرفت، کارخونه به نام عمو، زمینا به نام عمو، خونه این که خودش نشسته دوش به نام عمو. حالا عمو اومده میگه من فقط ارفاقی که میتونم بکنم اینه که خونه این که توش نشستید رو بیرونتون نکنم، ولی سعی کنید زود خونه دار شید، خونه ما میخوام بفروشم. کی فقط این میون میدونه کلا سر ما رفته؟ ها؟ خدا. قاضی هم که پیغمبر نیست، یا ببخشید ما محضر میشناسیم و قانون میشناسیم و چک میشناسیم و امضا میشناسیم. میدونم که حق با شماست، اما دلیل خاص میخواد. خب حالا اومدی زندگی کردی، همه هم به نام خودت زدی، که چی؟ که چی؟ این خدا بیامرز که رفت، تو هم میروی. شطوریست که در خونه همه خوابیده است. کسی نمیتواند با اسرائیل دست پنجه نرم کنند. این کشتی از او کشتی هاست که یه طرف شکست میخورن حتما، و او کیه؟ ما تو کشتی با اسرائیل ما شکست میخوریم، پهلوان پهلوان هم که باشی یا آخرش ما شکست میخوریم. خدایا وقتی میمیریم خدا رحمت کنه پدر ما رو، همیشه این دعا رو میگن، گفت بابا جان دعا کن اول مردنمون اول راحتیمون باشه. خدا یه مردن ما رو اول راحتی ما قرار بده. حالا هر کی خسته نشده صلوات و محمدی خواهد.
چون نامه جرم ما بگم پیچیدن
دیگه، تمام این سخنرانی توی یه بیت شعر تمام، من که فقط دلم خوشه هم یه بیت شعر کردم.
چون نامه جرم ما بهم پیچیدن، بردن به میزان عمل سنجیدن،
تومار اعمالمونو به هم پیچیدن، بردن به میزان عدل الهی. چون نامه جرم ما به هم پیچیدن، بردن به میزان عمل سنجیدن. کیلو کردن، چه کردیم ما؟
بیش از همه کس گناه ما بود، ولی شیعای علی بیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به ولایت علی بخشید. میگن شیعه علی
اما اگه ولایت علی داشته باشه آدم رباخور نمیشه، نزولخور نمیشه، شرابخور نمیشه، روزه بخور نمیشه، تارک و سراد نمیشه.
ولایت علی کسی دارند که حداقل رنگ و بوی علی زندگیش گرفته باشه، یا امیرالمومنین. امام صادق فرمود وقتی یکی از دار دنیا میرود سرازیر قبرش میکنند، دوتا ملک میان. این دوتا ملک با کسی حرف نمیزنن که خیلی ها بگن این دوتا ملک میان میگن آقا ببینم اسمت چه. نه آقا، لیاقت میخواد دوتا ملک مقرب خدا با آدم حرف بزنن. حرف نمیزنن، فقط دو ملک به هم دیگه میگن ای کیه ای چی کار است. او میگه اگر شیعه علی باشه خوشا به حالش، اما اگه قبه علی تو دلش نباشه وای به حاله. میان کمن سینه رو باز میکنن، یکی از این ملائک خم میشه استشمام میکند قلب و سینه میت رو، میبینن بوی علی میده بوی حسین میده. میگه ظاهرن بوی اهل بیت میده، تو هم بو کن. او هم بو میکنه، میبینه بوی زهرا میده. میگه تو سینهش خب فاطمه و بچه‌های زهرا وجود داره. وقتی میفهمن شیعه از بوی زهرا و بچه‌های فاطمه میده، اون وقت تازه این مید لیاقت پیدا میکنه سوال میکنن ازه. اما وقتی میان سوال کنن میبینن قبر روشن شد. ها بگم امرو گریه کنی یا نه؟ کیه خدایا قبر اول شده؟ میبینن آقا امیرالمومنین. میاد سرمونو به دامن میگیره، میفرماد ملائکت اللهی برا من گریه میکرد، این در تمام مشکلاتش منو صدا میزد، تو دنیا هر گرهی به کارش بود من باز میکردم. که دیگه دنیا علی به دادش رسیده، مگه میشه قبر و قیامت نیا؟ حالا من میخوام به علی بگم آجا پیغمبرم سفارش شما رو کرد، اما این نانجیب مردم چه کردن با شما، چه کردن با زهرا، چه کردن با بچه‌های شما؟ اومدن دو خانه شما رو آتش زدن بین در و دیوار. فاطمه قرار گرفت، صدا زد یا فزت و خزینی فز بیا به خدا محسنم و کشتم. همه بگید یا زهرا، یا زهرا، فأبي أنت وأمي ونفسي ومالي يا مظلوم يا أمير المؤمنين. أسألك اللهم ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم تعد أمير المؤمنين يا